أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مؤمن، یه فرد ملا فاضل مجتهد مخلص و واقعا ویژگی های بالا ایشون داشت، بعضیش مخصوص خود ایشون بود، از جمله ساده زیستی. و ما از خیلی سالهای پیش از انقلاب با ایشون ارتباط داشتیم. یه وقت درس مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه می‌رفتیم، سلام علیکم، چهار نفر اصول ایشون رو با هم مباحثه می‌کردیم. آیت الله مؤمن بودن، آیت الله طاهری خرم‌آبادی بودن، آیت الله آیهاش حسن آقای تهرانی و بنده. اصول مرحوم امام رو مدتی با هم مباحثه می‌کرد. بعد درس مرحوم آیت الله داماد می‌رفتیم، فقه صلات بود، باز اونم مدتی همین چهار نفر با هم فقه مرحوم آیت داماد رو مباحثه می‌کرد. علی حال این ارتباط خیلی نزدیکی از اون وقت داشتیم، از اوائل طلبگیمون. بعد از پیروزی انقلاب هم عرض کنم که شورای عالی قضایی تشکیل شد که در اون وقت در قانون اساسی بود که 5 نفر مجتهد عادل در رأس قوه قضاییه، مدیر نداشت. 5 نفر تو قانون اساس این بود، 5 نفر مجتهد عادل در رأس قوه قضاییه. ابتدا که تشکیل شد مرحوم آیت الله شهید دکتر بهشتی بود، مرحوم آیت الله قدوسی 2 نفر، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله جوادی آملی، عرض کنم که و بله چند تا شد؟ 5 تا شد. بله، آیت الله موسوی اردبیلی، آقای ربانی املشی، آقای مؤمن، آقای بله آقای بله نه اول نبودن، آقای 5 نفری که اول بودن شهیدین قدوسی و بهشتی و آیت الله جوادی آملی، موسوی اردبیلی و حالا یادم نیست یکی دیگه، حالا بعد شاید میگم. علی حال 2 نفر شهید شدن، مرحوم آیت الله بهشتی 7 تیر 60، 14 ماه بعدش منظرم تیر مرداد شهریور بود. مرحوم آقای قدوسی شهید شدن. این 2 نفر که شهید شدن، 2 نفر کم شد از اون 5 نفر، انتخابات شد در قضات سراسر کشور، از بین قضات که این 2 نفر رو به عنوان اعضای شورای عالی قضایی انتخاب کن. اون موقع بنده و آیت الله مؤمن ما 2 نفر رأی آوردیم و من یادمه برج 8 سال 60 ما 2 نفر با هم از قم حرکت کردیم، رفتیم تهران تو جلسه شورای عالی قضایی. عرض کنم که آقای ربانی املشی بودند و آیت الله جوادی آملی، آیت الله موسوی اردبیلی. این سه نفر مونده بودن، دو نفرم شهید شده بودن، ما دو نفر بالاخره با هم حرکت کردیم رفتیم تهران به عنوان عضو شورای عالی قضا. در رأس قوه قضایی این شورا کارهای قضایی رو عرض کنم که نصب و عزل و تشکیل دادگاه ها و مخصوصا امر امام بود که قوانین باید تمام بازنگری بشه. قوانین رو ما تو جلسه شورای عالی همین حدود و دیات و اینها رو بررسی میکردیم، اصلاح میکردیم و یک دوره تعزیرات رو ما قانونش رو نوشتیم. آیه موسوی اردبیلی به صورت یه مجموعه قوانین تعزیرات اینا رو بردن تو هیئت دولت که بفرستن مجلس برای تصویب. ایشون فرمودن من رفتم تو هیئت دولت و با دو تا تکبیر مجوز گرفتم. گفتن بهشون گفتم اینا رو چند نفر مجتهد نشستن بررسی کردن به این صورت این قوانین تنظیم شده، اسلامی شده، شما میخواد چیکارش بکنید؟ بالاخره قبول کنید تا بره مجلس برای تصویب. گفتن با دو تا تکبیر همه تأیید کردند و فرستادن برای مجلس. مجلس هم دیدن خیلی طولانی است، طول میکشه، به صورت آزمایشی 5 ساله قبول کردن، تصویب کردن که اجرا بشه، چون امام تأکید میکنن قوانین باید اسلامی باشه، دادگستری باید اسلامی باشد. اول همین دو نفر رو مرحوم امام آیت الله بهشتی، آیت الله موسوی اردبیلی و این دو نفر رو برای اصلاح دادگستری، اولین دو نفر روحانی بودن، امام منصوبشون کردن تو قوه قضاییه. یکی به عنوان رئیس دیوان آن کشور، عرض کنم که یکم رئیس شورای آن دادستان کل. علی حال ما رفتیم در شورای عالی، یه مدتی خوب بودیم و بعد قانون عوض شد و اون شورا منحل شد. در زمان آخر عمر امام بود که بازنگری شد در قانون اساسی. اون قانون که 5 نفر در رأس قوه قضایی اون منتفی شد، لغو شد و تبدیل شد به مدیر که در قوه قضایی یه نفر به عنوان مدیر اداره بکند. علی حال ما به عنوان دو نفر عضو رفتیم در شورای عالی، چند سال با هم همکاری داشتیم، این قوانین رو اصلاح کردیم. یه بازنگری تو قضات خیلی مهم بود. امام دستور داده بودن که اون قضاتی که لیاقت برای قانون گذاری و قضاء اسلامی داشته باشن اونا بمونن. ما یه تشکیلاتی درست کرده بودیم که بررسی میشد دونه دونه این قضات هر کدامشون از 7-8-10 طریق تحقیق روشون میشد و یه عده‌ای حذف شدن، منعزل شدن از قضات، یه عده مثلا آبرومند بودن، جوری بود که جرمشون در حدی نبود که عزل بشن، بهشون گفتیم خودتون باز تقاضای بازنشستی بکنید. یه عده رو تبدیل کردیم جا به جاشون رو از قضایی به غیر قضایی اداری و یک عرض کنم که دستگاه قضایی به امر امام رضوان الله تعالی علیه، دستگاه قضایی که هم قوانینش اسلامی هم قضاتش اسلامی، یه همچه تشکیلات. علی حال ایشون خیلی همون موقع زحمت کشیدن، با هم کار میکردیم تو شورای عالی. بعدش هم که شورای عالی برداشته شد، بالاخره ایشون در قوه قضایی دیگه نموندن، چون رفتن شورای نگهبان و عضو خبرگان رهبری و ویژگی که ایشون داشت، این سمت‌ها برای ایشون هیچ اثر عرض کنم که ملموسی نداشت که در زندگی تأثیری بگذارن. این منزلی که الان ایشون توش بودن ما مکرر رفتیم، به پله‌های تندی هم داشت میرفت بالا، این همون منزلی بود که اول داشتن تا آخرم همون منزل، منزل قدیمی، منزل پدریشون بود. ساده زیستی از ویژگی ایشون بود. اخلاص، واقعا اخلاص بالایی داشت و قاطعیت فراوانی در شورای نگهبان. خب اینایی که برای انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس، نامیره شورای نگهبان، مکررشون میگفت ما یک قدم با کسی مماشات نمی کنیم. اگر تشخیص دادیم این صلاحیت برای اینکه رئیس جمهور بشه، صلاحیت برای اینکه نماینده مجلس بشه نداره، چشم پوشی نمی کنیم، میذاریم کنار هر کی میخواد باشه. واقعا هم اینجور عمل میکرد. علی حال یه عمری با پاکی و خوبی زندگی کردند و آخرم الحمدلله تجلیل خوبی، احترام خوبی از تشییع ایشون مقام مجلس رهبری عنایت ویژه داشتن. دیشب مجلسی در مسجد اعظم از طرف مقام مجلس رهبری منعقد شد، جمعیت بالایی. دیروز تشییع در حرم مطهر دفن شد. من به دوستان گفتم که ما باید خودمون آماده باشیم، چون 4 نفر با هم مباحثه میکردیم، 3 تاشون رفتن. آیت الله مؤمن آخریشون بود، آیت الله طاهری خرم‌آبادی، آقای حسن حسن آقای تهرانی، اون 3 تا رفتن، ما موندیم. باید آماده باشیم انشاءالله، خداوند عاقبت همون رو به خیر کند انشاءالله.
برای سلامتی استاد یک صلوات قدرا بخونید. اللهم صل علی محمد، سلام علی محمد.
همین آخرم یه جلسه مشترکی با ایشون داشتیم، 1 هفته قبل از کسالتشون ما جلسمون بود، 3 نفره بودیم. ایشون تو جلسه، حالا ببینم به مناسبتی، سن خودشونو فرمودن که من تولدم 1316 است و 2 سال از مقام معظم رهبری من کوچیکترم، بزرگترم، 2 سال بزرگتر از ایشونم. شماره ولادتشون رو، تاریخ ولادت و اینا رو گفتن، که اون آقا رفیقم گفت مثل که چشم زدن به خودشون. جلسه مشترک 3 نفره داشتیم، خیلی جلسه با حال و خوب. ایشون هم خیلی سرحال بود، یه نمچیه و یه خونریزی مغزی و بعد به این صورت شد. رضوان الله تعالی علیه، خداوند انشاءالله عاقبت همه ما رو به خیر بکند و انشاءالله ایشون هم درجاتش عالیست انشاءالله متعالی بفرماید. عرض کنم که بحث ما در قلات 4 و زکات قلات، گفتیم که یعتبر در وجوب زکات قلات حد نصاب، باید به نصاب برسیم. امر اولی که بحث شد این بود که باید هر کدام از این 4 تا به نصاب برسه تا زکات واجب بشه. مقدار نصاب رو گفتیم که 300 سا، 500 اوسع، گفتن 500 اوساق، این میزان حد نصاب. حالا در حد نصاب یه بحثم مسئله قبلی این بود که چه زمانی باید ملاحظه بشد حد نصاب. گفتن ملاحظه میشد زمان جفاف، اون وقتی که این قلات خشک شده، نه اون وقتی که رطبه. مثلا خرما اول رطبه، به صورت رطبه، وزن سنگینی داره، اون وقت ملاک نیست. اگر اون وقت به حد نصاب رسیده اما بعد از این که به صورت تمر و خرما در میاد، وزنش کم میشه، این زکات بهش واجب نیست، ولو اون وقت که رطب بود به حد نصاب رسید. میزان حالت جفاف، این مسئله بود که گذشت. مسئله دوم مرحوم امام نقل میکنن، اینم یک بحثی است راجع به این جهت که اگر کسی زراعت‌های متعددی دارد یا نخل‌های متعددی دارد، باغ انگور متعددی دارد، آیا اینا رو باید در جمع همه رو با هم زمیمه بکند و مجموع رو ملاحظه کند به حد نصاب، یا نه هر کدوم جدا جدا. مثلا فرض فرمود یه زمینی دارد در قوم گندم کشت میکنند، خب این یک جا در یک محل زمینی دارد گندم کشت میکند، باید زکاتشو بده. یه زمینی هم دارد فرض بفرمود در استان بوشهر، اونجا هم زمین کشت میکند و گندم کشت میکند، آیا اینا دو تا حساب میشن؟ یا نه گندم امسال این قوم رو که ضبط کرد با گندمی که در بوشهر از اونجا ضبط میکنه اینا رو دوتا رو با هم جمع بکنه، اگر به حد نصاب رسید زکات بده. دو جاست، دو محله، دو بلد متباعد بینشون فاصله های زیاد، حتی ممکنه به ثمر رسیدن هم تفاوت کند. یکی مثلا فرض فرمود که اول تابستان اول بهار ثمر میرسه، یکی سه ماه بعد به ثمر میرسه. این که ضبط کرد صبر کند تا اونم ضبط بشه به ثمر برسه، یا نه باید الان اینی که به ثمر رسید زکاتشو بده، اون باقی هم که اونجا دارد، اون زمینی هم که اونجا دارد کشت میکند اونو جدا. این یه بحثیست، خب بحث مهمی هم هست که آیا زرعی که دارد اگر در بلاد مختلف در جاهای متعدد هست، باقی که دارد، درخت انگور دارد، درخت خرما، نخلستان دارد، یه نخلستان در اهواز دارد، یه نخلستان در زاهدان دارد، آیا این دوتا رو باید با هم حساب بکنه یا هر کدام رو جدا؟ اونی که در باغستان عرض کنم که خرمشهر یا اهواز داره، اونو هر وقت دید به زکات رو به حد نصاب رزی زکاتشو بده، اونم که در زاهدان جدا. اینجا فرمود که باید منظم بکند، زم میکند محصول این بلد رو با محصول اون بلد رو، و اگر هر دو جمعاً به نصاب رسید زکات میده، اگر به نصاب نرسید زکات نده. پس این بحث در اینجاست که در بلاد متعدد در زمانهای متعدد، یه وقت دو ماه سه ماه بینشون تا میاد محصول این به دست بیاد، محصول این به دست اومده، گندمی که اینجا هست کش کرده محصولش ضبط کرده، اونجا دو ماه بعد ضبط میشه، اینا قاعدتا میگن باید تمام اینها با هم حکم یک باغ را دارد. باغهای متعدد در جاهای متعدد انگور یا خرما حکم یک باغ را دارد. زمینهای کشاورزی گندم جو کش میکنند در جاهای متعدد در بلاد متعدد، بلاد متباعد بینشون فاصله های کثیر، حتی وقت به دست آمدن محصول زمانش فرق میکنه، تمامش حکم یک محصول را داره. عرض کنم که این فتوای حضرت امام اذا کان له نخیل، نخلهای متعددی دارد، او کروم جمع کرم درخت مو که انگور دارد، او زروع زراعتهای متعدد، یه زمین اینجا کش میکند یه زمین فرض کنید که در یه استان دیگر، فی بلاد متباعده، بلاد متعددی که با هم بینشون فاصله هست، علاوه بر این که خود اینها بینشون فاصله هست، یدرک بعضها قبل بعض، محصول اینجا حالا به دست میاد، محصول اون باقی که در اون بلد هست دو ماه بعد به دست میاد، ولو به شهرن او شهرن، ولو فاصله این باغ به ثمر میرسه میوه شد میچینن، یا اون باغ دو ماه بینش فاصله است، او اکثر شهرن او شهرن او اکثر، فرماد یضم بعضها الى بعض، تمام را باید منظم به هم بکنیم. گندمی که از این منطقه به دست میاد، گندمی که از اون منطقه به دست میاد با هم جمع میکنیم و حد نصابش رو ملاحظه میکنیم نسبت به مجموع. خب اینجا اون وقت صوری پیدا میکنه، بله کروم جمع کرمه یعنی درخت مو که انگور داره دیگه. عرض کنم که اگر فرض بفرمایید که اینایی که الان از این محصولی که در قم داره، از این زراعتی که اینجا دارد، گندمش رو ضبط کرد، به حد نصابم رسید، خب این به حد نصاب رسید دیگه، معطلی نداره، زکاتش رو باید بده. اون گندمی که در اهواز داره، زمین اونجا دارد، کشت گندم باز اونجا، اونم بعد دو ماه بعدش محصول به دست میاد، خب اونجا رو حساب میکند، لازمه اونجا هم باز به حد نصاب برسه دیگه. نه، اینجا را که به حد نصاب این گندم رسید، اونجا مثل تتمه همینجاست، اونجا که محصولش به دست آمد میخواد به حد نصاب برسه، میخواد نرسه، باید زکاتش داده بشه. ولو گندمی که مال اون منطقه هست به حد نصاب نرسیده، اما با این گندم اینجا که حساب بکنیم اینجا به حد نصاب رسید، اونم تتمه همین میشه، چون حکم واحد دارد،
با هم جمع
زده نمیشه. بنابراین اون ولو به حد نصابم نرسه، باید زکاتش داده بشه. یه باقی اینجا دارد، میوه اینجا را، انگور اینجا را کشمش کرد، به حد نصاب رسید، زکاتش هم داد. باقی که در یه محل شیراز مثلا استان فارس دارد، اون دو ماه بعد میوهش به دست رسید، انگورش مثلا یا خرماش به دست رسید، اون دیگه هرچی باشد لازم نیست، اون به حد نصاب برسه. هرچه کم یا زیاد باید زکات اونم بده، چون مجموعش به حد نصاب رسیده. این که الان به دست اومد به حد نصاب رسیده بود، اونم مثل تتمه اینه، باید همونم زکاتشو بده، ولو به حد نصاب نرسیده باشه. اگر اینی که الان محصولی که گندم یا جو به دست اومد به حد نصاب نیست، محصول باقی که الان درآمدشو محصولشو ضبط کرد به حد نصاب نرسیده، اینجا بگیم خب زکات واجب نیست؟ نه، باید صرف کند تا اون باقی هم که جای دیگه داره اونم محصولش به دست بیاد، با این منظم بشه، ممکنه اون که دست به دست اومد تکمیل کند حد نصاب این رو. اینی که الان گندمی که از اینجا ضبط کرد به حد نصاب نیست، ولی خب یه کشتی هم دارد در اهواز، اون بعد به دست میاد، اینو نمیتوند بگه زکات من به حد نصاب نرسید پس واجب نیست زکات، باید اونم مکمل این حساب بکند، مجموعش اگر به حد نصاب، پس الان ولو این موجود به حد نصاب نیست، نباید بگه زکات واجب نیست، باید اون محصولاتی که در بلدهای دیگرم داره اونا محصولش ولو دو ماه بعد محصولش جمع میکند، با اینا جمع بزنه، اگر مجموعش به حد نصاب رسید زکاتشو بده، اگر مجموعش نرسید زکات نده. پس این خلاصه امر این که زمین‌های زراعتی در بلاد متعدد یا باغ‌های درخت خرما یا انگور در بلاد متعدد، یکون و حکمشون که حکم زرع واحد، ولو در بلاد متعدد مختلف زمانهاشون، مکانهاشون، وقت به ثمر رسیدنشون همه تفاوت داره، اما مجموع رو باید مثل حکم یک مزرعه اینجور حساب بکن. این فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این همین مسئله رو، فتوا رو مرحوم سید در عروه دارد. عرض کنم که ایشونم فرمود در مسئله 24، حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعده، این نظر مرحوم صاحب عروه است، حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعده حکمها فی البلد الواحد، ولو این عرض کنم که مزرعه ها در بلاد متعدد است یا باغ های درخت خرما یا انگور در بلاد متعدد است، اما حکمها حکم بلد واحد، فیضم الثمار بعضها الى بعض، میوه های این باغ رو باید با میوه های اون باغ، محصول گندم و جوی این زمین رو با محصول گندم و جوی اون زمینی که مال بلد دیگری است، اینا رو با هم منظم میکنن. عرض کنم که و این تفاوتت فل ادراک، ولی اون که زمان به دست آمدن این محصول ها فرق میکند، این ادرکه این ماه، اون یکی ادرکه یعنی به دست آمد دو ماه بعد، یه ماه بعد یا بیشتر، باید اینا رو منظم بکند. عرض کنم که و این کان بینهما شهرون او شهران او اکثر، اینم نظر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. مرحوم محقق در شرایع فرمود که اذا کان له نخیلون او زروعون، کسی نخلهای متعددی دارد یا زمین زراعتی متعددی دارد، فی بلاد متباعده یدرک بعضها قبل بعض، بعضی این میوه ها زودتر به دست می رسد بعضی دیرتر، باز مرحوم محقق فرمود زمل جمیع، تمام اینها رو باید با هم منظم بکند. و کان حکم الثمره فی الموضع الواحد، این مواضع متعدد باغ ها یا مزرعه ها زراعت ها حکم یک مزرعه واحد یا حکم یک باغ واحد را دارد. اینم فتوای مرحوم محقق. صاحب جواهر پشت سر این مطلبی که مرحوم محقق فرمود حکم ثمره واحد در موضع واحد را دارد، صاحب جواهر فرمود بلا خلاف اجده فی، پس این مسئله مخالفی نداره، بلا خلاف اجده، میگه من مخالفی پیدا نکردم. فتوای علما همین است. مرحوم علامه در تذکره فرمود انه مما اجمع علیه المسلمون، این مسئله که حکم یک باغ یک مزرعه را دارد، تمام اینهایی که متفرقن در بلاد حکم یک باغ یک مزرعه را دارد، فرمود انه مما اجمع علیه المسلمون، نه فقط فقهای شیعه، فقهای عامه هم فتواشون همینه. مما مرحوم علامه در تذکره میگه انه مما اجمع علیه المسلمون، پس مسئله اتفاقی است، مخالفی نداره که حکم مزرعه های متعدد در بلاد متعدد ولو درکش و به محصول به دست آمدنش با هم زمانش هم فرق میکنه، دو ماه یا بیشتر سه ماه فاصله است که محصول این به دست بیاد تا اون، تمامش حکم یک محصول رو دارد و باید مجموعش رو با هم منظم میکند، ولو باید صبر کنه تا ببیند بقیه که میاد چه جور میشه، تا وقتی به حد نصاب رسی زکات بده.
یعنی ملیون هول صرف میکنه؟
بله،
یعنی ملیون هول صرف میکنه دیگه، خود ولی اون که یک دو ماه کم داشته باشه.
نه، ما موزی هول اینجا نمیخوام، ما میخوام همشون محصول یک سال باشد، یک سال. اگر بعضی مال امسال، بله، نه هول نداره، میزان هول نیست در اینجا، اونی که معتبر است وحدت ساله، یعنی محصول یک سال، محصول امسال را نباید به محصول سال بعد منظم بکنیم ببینیم به حد نصاب رسید یا نه، مجموع باید مال یک سال باشد. حاصل امسال در تمام این جاهای متعدد همه رو یکی میکنیم، یک جا حکم واحد دارد، حکم یک، عرض کنم که واحد، یک مجموعه که مال یک ساله، اگر یه بعضیش مال سال بعد شد ما کاری به سال بعد نداریم.
یا مال سال برای
بله؟
تأکید
بر سال. حالا میگیم روایات ظهور در این دارد که وقتی شما هم خد زکات بدید گندم محصول امسال را باید حساب کنید، امسال شما باید به حد نصاب برسد، کاری به سال گذشته نداری، کاری به سال آیندم نداری. حالا میگیم ظهور در ما انبتت الارض، یعنی نباتی اون چی که زمین امسال میرویاند، اینی که امسال محصول امسال هست اینو به زکات بدین. میخواد مال یه مزرعه باشد، میخواد مال ده تا مزرعه، بینشون فاصله باشد یا نباشد، بین به ثمر رسیدنشون که ضبط میکنیم فاصله باشد یا نه، همینقدر که همه اینها محصول امساله، همین کافی است.
ملاک یک سال نیست،
ملاک
زراعت
امسال. بله بله، زراعت امسال. بله بله،
ممکنه که در عرض یک سال مثلا زمین را دو بار،
حالا اونم بحث میکنیم اونم. خب دلیل مسئله که میگیم دو تا باغ باید با هم، یکیش در مشهده، یکیش در شیرازه، یکی در قمه، این چند تا مزرعه حکم یک مزرعه دارد ولو زمانهاشون مکانهاشون با هم مختلف. دلیلش چیه؟ عرض کنم که استدلالی که کردن در اینجا به اطلاق ادله است. میگن ادله ما که دلالت میکند در غلات شما باید زکات بدید، از این ادله اطلاقش ما میفهمیم که این بلاد متعدد حکم واحد دارد. چجور؟ مثلا ببینید روایتی داریم که بله میفرماد کسی که دارای، عرض کنم که باغ یا دارای درخت خرما، انگور یا کشتی دارد که به حد نصاب برسد، از این غلات اربع اگر این شخص مالک مقداری باشد که به حد نصاب برسد، اذا بلغ خمست و اوسق تجب و فیه زکات. دلیل ما همینه، روایات ما میگه اگر کسی این باغ انگور، غلات اربع یا مزرعه گندم و جو دارد به حد نصاب رسید، یجب و بخند خمست اوسق تجب و فیه از زکا. این سوا اون این که این مجموع این مزرعه یا مجموع این ارز کنم که باغ و میوه ها یک جا باشد یا متعدد باشد، فرق نمی کنه. دلیلی هم که دلالت بر وجوب اتحاد و وحدت باشه که یه موضع، نه اینکه شما با یه موضع دیگه جمع کنید، دلیل بر اتحاد هم نداره. اطلاق ادله که میگه کسی که مالک انگور شد، کسی که مالک میوه شد، میوه خرما، کسی که مالک گندم و جو شد، غلات اربع، یجب و به حد نصاب رسید، یجب علیه زکا، سوا اون این که این مزرعه یه جا، این گندم ها از یه مزرعه باشد یا متعدد باشد. از اطلاق ادله ما استفاده میکنیم این وحدت را که باید حکم یکی دارد. این عرض کنم که بله، این دلیل ما پس اطلاق روایت است، اطلاق ادله. پس اینو توجه دارید که اگر کسی نخیل متعدد یا ثمار متعدد، میوه های متعددی از همین خرما و انگور داره، یا فرض بفرمایید که مزرعه های متعددی داره، اینا رو در برای حساب زکاتش باید یک جا حساب بکنند. دلیلش هم اطلاق ادله است، مخالفی هم در مسئله نیست. بله بفرمایید.
دلیل اخر هر مدعا
اطلاق ادله، اطلاق
ادعا این هست که اگر مکلف بیش از یک مزرعه یا چند تا باغ داشت، امام فرمودی وظیفه‌اش اینه که اینها رو منظم هم کنه و با هم جمع بکنه، زکات بده. حدیث که دلیل فرمایت واجب از زکاته، واجب از زکات دادن در مزرعه و نخل و درخت خرما،
نه نه ما ببینید دلیل میگه، دلیل اول چی میگه؟ ببینید دلیل میگه کسی که مالک این مقدار گندم شد، کسی که مالک این مقدار جو شد، این باید زکات شده. دلیل اینا میگه یجبا، کسی که در ملکیت او این مقدار میوه، این مقدار گندم آمد، زکات بدن. میخواد از یه مزرعه باشد، میخواد از ده مزرعه، اطلاق داره. کسی که مالک گندم هست به این مقدار باید زکات بدن. میخواد از یه مزرعه این گندم رو به دست بیارد، میخواد از ده تا مزرعه مختلف. چجور شما در یه محل اگر در خود قوم سه تا باغ دارد، یکی این محله یکی محله دیگر، بینشون دو کیلومتر فاصله است، چجور اینا رو یکی میدونید؟ اگر یکیش هم اینجاست یکیش هم شیرازه، اینا هم حکم واحد رو داره. دلیل امام اطلاقش میگه عرض کنم که زکات واجب است، میخواد از یه مزرعه باشد، میخواد از پنج تا مزرعه باشد.
باید در یک زمان
برد. از کجا میگید یک زمان؟ میگه کسی که ما ببینید نه نه ندارد یک زمان برسه. اگر کسی گندمی دارد و گندمش به حد نصاب رسید، میخواد از یه مزرعه، میخواد از دو تا مزرعه، در یه زمان یا در چند زمان؟ بله بله، نه بعد از شیش ماه نمیشه، معمولا بعد از یه ماه، دو ماه یا حد اکثر سه ماه. این که به حد زکات نرسیده باید با اون تکمیل بشه، حکم یکی دارد، باید مجموعش به حد نصاب برسه. گفتیم اگر اولی به حد نصاب رسید، دومی که دو ماه بعد به دست میاد، اون دیگه میزان حد نصاب لازم ندارد. به این قبلی که به حد نصاب رسید اونم حکم اینو دارد، یعنی تتمه همینه که اونو لازم نیست ما به حد نصاب برسون. این مسئله مورد اتفاق، دلیلش هم اطلاق. خوندم ببینید فتوای امام و فتوای مرحوم سید و تخییری،
یعنی باید همه رو فقط وزیفتش اینه، همه رو
باید بله جمع کنه
از مجموعه همه چیز.
بله درست.
اما متن دلیل، یعنی متن روایت و این دادن زکات رو مثل واجب تخییری کرده، یکی داشتی یا چند تا زکات بر تو واجبه، یعنی مکلم علال بدل تو میتونی هم یکی رو بدی هم چند تا رو.
نه خیلی چرا دلیل چی میگه؟ دلیل ببینید، دلیل میگه کسی که مالک گندم شد در امسال، در سال 98 هفت مالک گندمی شد و به حد نصاب رسید، باید زکاتشو بده. این میخواد از یه مزرعه این مقدار رو به دست بیاد، میخواد از دو مزرعه، یه مزرعه اینجا در این منطقه دارد، یکی هم اون منطقه، یه وقت هست نه یکی اینجاست یکی در یه استان دیگر، فرق نمیکنه. همش کسی که مالک یکیست، توجه فرمودین؟ اینا متعلقات این مالکه، گندمهایی که این آقا دارد باید به حد نصاب برسد، اگر رسید زکات دارد. میخواد دیگه هیچ دلیل نداریم به شرط این که از یک منطقه باشد، به شرط این که زمان درآمد محصول یکی باشد، دیگه اینا نداریم، دلیل اینجوری نداریم. بنابراین اطلاق میگرد هر کس مالک این مقدار گندم در یک سال شد باید زکات بده، اعم از این که از یک محصول یک مزرعه به دست بیاد یا از دو مزرعه، از یه مزرعه در یک محل یا از چند مزرعه در چند محل، اینا دیگه اطلاق دارد. این محض تمام. مرحوم امام در ذیل این مسئله به یه مسئله دیگری اشاره میکنه، اونم یه مسئله بالاخره معتبریست. به مناسبت میفرمود اگر کسی یه درختی دارد که این درخت معجزه میکنه، در یک سال دو بار محصول میده. فرض فرمود که اول تابستان، اول نمیدونم بهار، اولی که میواش به دست میاد، میره میچینه، بعد از 6 ماه دوباره همین درخت میوه میده. در یه سال درخت دو بار میوه میده. یا یه محصول زمینی است، یا این که مثلا در یک زمینی بعضی جا هست که دو تا کش از یه محصول برمیده،
دو بار سه بار.
یه محصول زمینی است که گندم کش کرده، گندم رو ضبط کرد، بلا فاصله که گندم رو ضبط کرد دوباره شخ میزند، گندم میپاشد، 6 ماه بعد دوباره یه محصول گندم از همین زمین در میاد. تو یک سال دو بار گندم به ضبط میکند از این زمین. در یک سال از این درخت دو بار میوه میچیند. آیا اینجا باید هر کدام را جدا حساب کنه؟ اون بار اولی که این گندم به محصول به دست اومد اینو حساب کند به حد نصاب رسید یا نه، زکات بده؟ و اون دومی هم که مرحله دوم دوباره گندم ضبط کرد اونم جدا حساب کند؟ آیا این جوره یا نه باید این دوتا رو با هم منظم کند؟ مرحله اول که گندم رو از این مزرعه جمع کرد صبر کند تا گندم سال مرحله دوم هم به دست بیاد، مجموعش رو ببیند به حد نصاب هست یا نیست. این بحثم به مناسبت امام تو همین مسئله ذکر میکنن. توجه فرمودین یک درخت داره در سال دو بار میوه میده، آیا این دو بار میوه رو هر دفعه ایش رو هر مرحله رو جدا حساب کنن ببینه به حد نصاب هست یا نیست، زکات بده، یا نه باید صبر کند دفعه دومم مرحله دومم ضبط کند میوه رو، مجموع رو با هم ملاحظه کند برای حد نصاب؟ این هم یک مسئله است که درش اونجا درش اختلاف نبود، اتفاقی همه علما میگفتن ضم میکند محصولات جاهای متعدد رو با هم دیگه و زکات میده. اینجا اختلافه. بعضی از علما میگن هر مرحله‌ای که میوه به دست اومد اون مرحله رو خودش مستقل حساب میکند برای زکات، اول و دوم. بعضی ها میگن نه باید منظم کند، مجموع رو یه جا حساب کند. این مسئله مورد اختلاف است. حالا کیا قائلن به عرض کنم که ضم و کیا قائل بینن که نه ضم نباید بشد مستقل و دلیل مسئله چیست؟ انشاءالله برای بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.